تمدید مهلت تسلیمی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا پایان فروردین. محمد مسیحی، معاون سازمان امور مالیاتی، با صدور دستورالعملی خاطر نشان کرد نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال 98 با تعطیلات نوروز و شیوع بیماری کرونا و همچنین با توجه به درخواست‌های مؤدیان محترم مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور فراهم نمودن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، مهلت تسلیم اظهارنامه فصل زمستان 1398 تا پایان فروردین ماه تمدید می‌گردد. بر این اساس ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مادیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی فصل زمستان سال 1398 را تا پایان روز یک شنبه مبارک 31 فروردین ماه 1399 تسلیم نمایند. امکان برخورداری 100% بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و همچنین جریمه تأخیر در مدت یاد شده را در صورت درخواست کتبی برای مادیان فوق الذکر فراهم نمایند. از بخش شبکه رادیوی اقتصاد با شما هستیم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و در ادامه یه خوبتون با بخش دوم برنامه های این شبکه رادیویی دعوت میکنم شنوندگی برنامه پرطرفدار راه یافت باشید.
راه یافت
به نام خدا. سلام مردم ایران، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه راه یافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امشب راه یافت می‌خوایم به موضوع پژوهش بپردازیم. با ما همراه باشید. از زاویه‌ای به پژوهش نگاه خواهیم کرد که شاید در دو دهه گذشته یا کمتر بهش پرداخته شده یا دست کم چند سالی است که ما آثار کارهای پژوهشی رو در حوزه‌های مختلف داریم می‌بینیم، گرچه شاید مثل یک نسیمی باشه و این نسیم خیلی کم به وزه، اما داره اتفاق می‌افته. دفتری برنامه جناب آقای دکتر منصور غلامی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری روی خط ارتباطی برنامه ما هستند. آقای دکتر غلامی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به راه یافت.
سلام سلام دارم خدمت شما آقای راسخ و همکارانتون، تشکر میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر غلامی. همه یه کسانی که دستی بر پژوهش دارن و دلسوزن در این حوزه، زمانی که همه جا در تب و تاب، اونها به واسطه کارهای عمیق علمی و پژوهشی مثل بخشهای عمیق دریا هستند و وقتی انسانها دو روز آینده رو میبینن، اونها 200 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال آینده رو میبینن و فکر نمی کنن به این که چرا به پژوهش اون نگاهی که باید بشه الان نمیشه، دوست دارم به این موضوع فکر کنیم که ما در 20 سال گذشته، بلکه 30 سال گذشته، هر سالی که هفته پژوهش اومده، خیلی سوری یه مراسمی برگزار کردیم، یه حرفی زدیم، یه چیزی گفتیم، غافل از اینکه بگیم خب این پژوهشایی که این همه ازش صحبت کردیم کجا دست ما رو گرفته، کجا کمکمون کرده. الان می‌بینیم که شرکت‌های دانش‌بنیان یه جورایی خودشونو دارن نشون میدن که بله، بعد از 2-3 دهه زحمت بالاخره آثارشو داریم می‌بینیم، گرچه ضعیفن اما داریم شکر خدا می‌بینیم. از این بابت من خیلی خوشحالم، مطمئنم همه پژوهشگران هم ثمره 20 سال زحمت خودشونو دارن می‌بینن. آقای دکتر غلامی، یه مقدار از این موضوع برای ما بگید و اینکه افقو چگونه می‌بینید.
خیلی متشکرم. که من تشکر مجدد دارم از توجهی که میکنید و حتما شنوندگان عزیز این برنامه هم عنایت دارن که ما خیلی خلاصه عرض کنم. آموزش عالی کشور ما به لحاظ عمل کردی در این محدودی بعد از انقلاب اسلامی قابل ارزیابی است، به این ترتیب که ما سه مرحله رو میتونیم برای این مجموعه تعریف کنیم. یک مرحله دوره آموزش نیروی انسانی برای پر کردن مناسب و جای خالی و بر مجموعه کارشناسی کشور بوده، و دهه دوم و اواسط دهه سوم ما بخش پژوهشمون رشد و سرعت بهتری گرفت، به طوری که ما جایگاه علمی ویژه‌ای رو در دنیا پیدا کردیم. رتبه‌های خوبی رو که امروزه به عنوان رتبه 16 جهان، رتبه اول منطقه و رتبه سوم رو در آسیا میتونیم ادعا کنیم که داریم. در کنار این، در دهه چهارم دور انقلاب اسلامی ما روی کرده تبدیل علم به فناوری و اشتغال و تولید ثروت و توسعه بر مبنای فناوری رو داشتیم. مرکز رشد متعدد ایجاد شد که شرکت های کوچک صاحبان ایده رو حمایت کردن. ما الان در حوزه وزارت علوم 697 مرکز رشد رو در دانشگاه ها و پارک ها داریم و 43 پارک رو در کشور الان داریم که اینها هم شرکت های جوان، شرکت های دانش بنیان رو دارن حمایت میکنن. و آمار اطلاعاتی که این روزها در سراسر کشور در استانها و به خصوص برگزیده های اونها در تهران عرضه شده تا بینندگان و علاقمندان به حوزه علم و فناوری بیان ببینن و این حرکت بسیار خوب و شکوفایی که اتفاق افتاده در حوزه علم و فناوری انشاءالله مایه هم امیدواری و همین که مبنای توسعه و مبنای علم و فناوری قرار بگیره.
آدی که
ما زمان میخواییم تا دستاورد هامون به نتایج مطلوب برسیم.
انشاءالله خدمتون هستیم آقای دکتر غلامی. از ابتدای صحبت های شما آقای دکتر سید رضا عاملی دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی روی خط ارتباطیمون اومدن، چون شما آز صحبت کردید من فرصت نشد که بهشون عرض ادب بکنم. آقای دکتر عاملی خدمتتون سلام. آقای دکتر عاملی خدمتتون سلام میکنم، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
من عرض سلام دارم خدمت جناب عالی آقای دکتر غلامی و همچنین شنوندگان محترم.
زنده باشید. ببخشید که میدونم سکوت شما طولانی شد آقای دکتر عاملی. آقای دکتر عاملی، آقای غلامی اشاره کردن به جوانه هایی که تقریبا تبدیل به نهال شدن، اما اینها نشانه رشده، نشانه توسعه نیست. این نهال بایستی اینقدر تنومند بشه که اگر بادی میاد این نهال با تنومندیش نشکنه مقابل باد و طوفان ها. ما الان تو حوزه مثلا شاخص های نوآوری عددمون خوبه، تو حوزه رقابت پذیری رتبمون خوبه تو دنیا، تو حوزه ترکیب اقتصادی رتبمون خوبه تو دنیا، اینا شاخص های جهانی هن. اما تو حوزه سیاست گذاری بایستی چه کار بکنیم که شاخص های مهم جهانی که میتونه نشون بده به دنیا که ما تو این حوزه چقدر جلو رفتیم بهتر از این بشه، وضعیت بهتر از این شکل بگیره؟
ببینید، به نظرم حوزه سیاست گذاری ما امروز یه سند تدوین شده داره،
سند جامعه علمی، نقشه جامعه علمی
کشور و حال تا افق 1404 رو دیده و سندیه که فعاله. یعنی ما جلسه 124مش رو برگزار کردیم، فردام جلسه 125مشه و مورد به مورد شاخصای مورد هدف رو که در واقع 13 تا راهبرد ملی بوده و 224 تا برنامه اقدام داشته رو داره دنبال میکنه. ولی این نگاهی که حضرت آقا در گام دوم باز کردن، در واقع نظام برنامه ریزی راهبردی رو از ظرف زمانی 20 ساله به ظرف زمانی 40 ساله منتقل کردن و این نگاه برنامه ریزی با افق آینده برای 40 سال یا برای 50 سال در کشور پیشرفته دنیا وجود داره. برای خودشون یه فضای مطلوب ترسیم میکنن و اون فضای مطلوب رو به صورت مهندسی معکوس دنبال میکنن تا به اون هدف مطلوب برسن و یه روش سیاست گذاری در واقع پسنگر ازش تعبیر میکنم، بکستینگ هستش. این نظام رو ما داریم دنبال میکنیم. من به نظرم الان خیلی ما نیاز داریم که این احساس موفقیتمون رو خوب درک بکنیم. چون انقدر نگاه آسیبگرا در کشور متاسفانه وجود داره و افراد با دیدن یه لکه سیاه یه دفعه فکر میکنن یه ابر بزرگی بالا سر کشور وجود داره که اینو واقعیت نداره. آقای دکتر غلامی اشاره کردن،
بله بله.
شما مقایسه بکنید، ما در همین به اصطلاح 6 سال گذشته، یعنی 1392 ما 30 تا دانشگاهمون جزو دانشگاه برتر کشور بوده.
بله.
امروز که آخرین آمارها به دست آمده نشون میده که 65 تا دانشگاه کشور جزو دانشگاه برتر کشور هستن.
بله.
دانشگاه برتر یعنی دانشگاهی که جزء 1% جهان هستن به لحاظ تولید علم.
بله.
این خب یه ظرفیت بزرگیه. مثلا گزارش استنفورد میاد بیرون برای اینکه کیفیت تولید علم ایران رو زیر سوال ببره، ولی باز شما میبینید همین گزارش هایی که بیانگر کیفیت هست از حیث ارجاعات.
بله.
و از حیث مقالات داغ یا مقالات برتر.
بله.
نشون میده که وضعیت ما اتفاقا بهتر از اون گزارش کلیمون هست. ما گزارش کلیمون آیه دکتر غلامی اشاره کردن.
بله.
بر مبنای اسکوپوس و آی اس آی رتبه ما 16 سر جهان.
بله.
ولی میایی تو مقالات برتر که 1% های فصلنامه‌های جهان هست، رتبه ما 3.9 وقتی میایی تو مقالات داغ که در واقع 0.1% مقالات برتر جهان هست، رتبه ما 3.56. ما 1% جمعیت داریم ولی مقالات داغ ما 3.56. حالا من عرضم این است که بخود سند داریم و افق نگاه هم داریم. چیزی که در ایران داره اتفاق میفته که واقعا آینده ایران آینده درخشانی خواهد بود، اینه که ما سرمایه انسانی علمیمون داره تبدیل به سرمایه اجتماعی علمی میشه. یعنی ما داریم گروه های علمی پیدا میکنیم توی شرکت های دانش بنیان. این شرکت های دانش بنیان در واقع اون سرمایه اجتماعی ما هستن.
بله.
که دارن میان یه ظرفیت بزرگ تولید میکنن و شما در آینده شاهد این خواهید بود که ثبت اختراع در ایران یه شکوفایی نمایی پیدا میکنه.
دوست.
چرا این اتفاق میفته؟ ببینید، ثبت اختراع لزوماً در دانشگاه اتفاق نمیفته. در 10 دانشگاه برتر جهان در سال گذشته 2000 تا ثبت اختراع بوده. در 10 تا شرکت برتر دنیا که 9 تا شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات هستن، 40,000 تا ثبت اختراع صورت میگیره. این معناش اینه که در بازار 20 دانشگاه 10 اول دنیا داره ثبت اختراع صورت میگیره. چرا؟ برای اینکه اونا میخوان پیشرفت بکنن، میخوان تو فضای رقابتی برنده بشن، میخوان پیشران فناوری باشن. ما الان این ظرفیت در کشور داره در بازار به وجود میاد و این رشد و پیشرفتی که بازار دانش بنیان در ایران کرده که با همکاری همه دستگاه های مداخله کننده بوده، قدرت ما رو بالا برده. به نظر بنده ما اگر در صنعت دفاعی رسیدیم به قدرت بازدارندگی که دشمن جرأت تعرض به ما رو نداره و این میراث دانشگاهه، قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی در صنایع دفاعی میراث دانشگاه هست. اقتصادم همین جوره. اگر که ما بتونیم در حوزه اقتصاد و رونق تولید این سرمایه دانشگاهیمون گره بخوره به بازار در قالب همکاری بین شرکت‌های بزرگ کشور.
بله.
و همچنین اقتصادهای کوچیک، یعنی حالا همین شرکت‌های کوچیک دانش بنیان هم یه سرمایه عظیمی هستن که خط حرکت اقتصادیشون شیبش در آینده بالاتر خواهد رفت از شرکت‌های بزرگ.
خیلی متشکرم.
و دنیای پیشرفته هم خیلی دارن اینو تراز میکنن، یعنی همه سرمایه‌شون رو نمیذارن توی سبد شرکت‌های بزرگ. شرکت‌های کوچیک و متوسط هم برای اینا یه سرمایه میشه که در تراز شرکت‌های بزرگ تو رونق تولید نقش خواهند داشت.
خیلی ممنونم.
مسیری که ما داریم میریم و شورای عالی انقلاب فرهنگی نه به عنوان سرمایه سیاست‌گذاری خودش، سرمایه سیاست‌گذاری ما وزارت علومه.
بله.
معاونت علم فناوریه، وزارت بهداشت درمانه، آموزش پرورش کشور است. ما با این مجموعه داریم حرکت میکنیم و موفقیتمون هم در این درگیره و این هست که دانشگاه، حتی دانشجوهای ما ما از فضای دانشجویی صدای علم رو میخواییم بشنویم،
بله.
نه لزومن صدای حزبی و صدای تشکلهای سیاسی که اونام در جای خودش مهمه، ولی اگر خود این جمعیت دانشجویی ما تو این حوزه بیشتر از گذشته فعال بشه، ما 4 میلیون دانشجو داریم الان، 4 میلیون دانشجو، جمعیت کشور ما 85 میلیون نفره، ما 4 میلیون دانشجو داریم، روسیه 145 میلیون جمعیتشه همین مقدار دانشجو داره، ما در تراز کشور 145 میلیونی که جزو کشورهای برتر جهان تو تولید علم بوده ظرفیت دانشجویی داریم و این ظرفیت خیلی برای آینده ایران مفیده.
ممنونم آقای دکتر عامری، همراه ما باشید، خواهش میکنم. آقای دکتر غلامی،
بله،
ما جنبه های مثبت رو گفتیم، اون پتانسیل هایی که میتونه در آینده نچندان دور جهش بزرگی رو برای کشور ما ایجاد کنه رو هم اشاره کردیم، حالا به صورت تیتروار. اما واقع مطلب اینه که اگه ما بگیم خروجی این همه تلاش و سالها زحمت شدن شرکت های دانش بنیان، آدم احساس میکنه این شرکت های دانش بنیان داخلی یه جزیره این که دور رو برای اینها رو آب گرفته. مثلا به مردم که میگیم یا دانشجو که حرف مردم رو نمیزنه، یعنی چی؟ مثلا میگیم منظورتون چیه؟ میگه آقا شهر به این آلوده، کلان شهرهای به این مثلا شلوغی و آلودگی و ترافیک، واقعا یه کار علمی دقیق صورت نگرفته که چطور میتونیم این چالش مثلا حدود 50 ساله رو برطرفش بکنیم؟ واقعا کار علمی صورت نگرفته دیگه، این که دیگه دم دستی است. ما که نمیگیم دانشجو بیاد برای معیشت ما فکر کنه، اما به سلامت ما که میتونه فکر کنه؟ دانشگاه واقعا حرف مردم رو نمیزنه. ببین این نگاه ها تو مردم وجود داره که چرا واقعا اینجوری هستیم. مثلا آیا دانشگاه نمیتونه کمک کنه از مثلا ناف بودجه رو از نفت ببریم و خیلی اتفاقات بله. دیگه که میشه، اینا کار علمی میخواد دیگه.
بله.
بفهمید دکتر.
ببینید نکته که میفرمایید بحث انتظار اجتماعی است از عملکرد نهادهای علمی و توانمندی ها.
بله.
ما در دنیا هم نگاه کنیم ببینیم روند ورود و توسعه دیدگاه های علمی در زمینه های اجتماعی آنی و دفعی نبوده، ولذا یک جریان مستمر اتفاق افتاده و بالنده شد. ما در کشورمون در واقع ورود و ارتباط با دانشگاه ها در از طرف دستگاه ها، نهاد ها، صنایع به طور عام خیلی زیاد و قوی نبوده و دوره فاصله داشتن طولانی شده. اما در شرایط فعلی که قرار داریم، حالا من بر نمیگردم به بازه زمانی بگم از چه سالی، ولی در بگیم دهه اخیر ما روی کرده دانشگاه هامون محققیمون به مسائل اجتماعی زیاد بود، روی همین مسائل آلودگی کار کردن، رو بحث مسائل اجتماعی کار کردن، تو بحث اقتصادی کار کردن، هر وقت فرصت که پیش اومده این رو به مسئولین و نهادهای زیرت از لحاظ موضوعی انتقال دادن. اخیراً توی همین 2 سال اخیر ما خوشه‌های علمی رو در دانشگاه‌ها تشکیل دادیم که به نوعی از کانال‌های تخصصی و موضوعی با دولت مرتبطن، در رابطه با مسائل مختلف تحلیل، تحقیق و اظهار نظر دادن، ارسال شده، بعضی جا مستقیما مسئولیت گرفتن. فرض فرمید وقتی که موضوع دریاچه ارومیه یک موضوع جدی زیست محیطی شد، گروهی از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ما با مسئولیت یا در واقع رهبری دانشگاه صنعتی شریف مسئولیت مطالعه، چاره اندیشی و ارائه برنامه و طرح برای نجات دریاچه ارومیه رو دادن که خوشبختانه هم اون برنامه ها کمک کرد برای جلوگیری از اون اتفاق ناگوار برای دریاچه. و سال گذشته هم الحمدلله خداوند لطف داشت، بارندگی های کافی انجام گرفت و کلن اون خطری که داشت اتفاق می افتاد برطرف شده و قطعا این برنامه ادامه باید پیدا کنه تا مجددا این آسیب نرسه. در مورد بحث های سیل هم دانشگاه ها ورود پیدا کردن، هم به لحاظ اون ارتباطی که شکل گرفته بود رئیس جمهور محترم به دانشگاه ها محول کرد مطالعه مباحث مربوط به آسیب های منتهی به سیل هایی که اتفاق افتاد و چاره سازی هایی که باید انجام بگیره و دانشگاه این انجام دادن در رابطه با مباحث زیست محیطی متعدد الان تحقیق، گزارش، ارائه راهکار صورت گرفته. طبعا اینا به اجرا برسه طول میکشه و آثارشو باید در یک بازه زمانی طولانی تر دید. و من اینو عرض کنم که معمولا الان میگن دانشگاه های نسل سه دانشگاه هایی هستن که علم و دانش رو به فناوری تبدیل میکنن، از اون طریق خلق ثروت میشه، اشتغال ایجاد میشه، توسعه مبتنی بر علم و دانش صورت میگیره. دانشگاه های نسل چهار رو دانشگاه های جامعه محور تعریف میکنن، دانشگاه هایی که نگاهشون به حل مسائل مشکلات جامعه معطوفه. و این رویکرد الان در دانشگاه های ما شکل گرفته و ما نه تنها دانشگاه های بزرگ تهران رو باید نگاه کنیم، باید من اینو عرض کنم که دانشگاه های استان ما، دانشگاهی که در استان های مختلف مستقر هستن، کارهای بسیار خوبی رو در ارتباط با هم مسائل فناوری، هم مسائل مطالعات اجتماعی و روی کرده نسل چهارم شروع کردن و این قطعا تلیعه خوبی است برای اینکه عرض کردم دانشگاه های ما بتونن در حوزه وظایف علمی خودشون تحقیقات، فناوری و ارائه راهکارها برای کاهش از مسائل مشکلات جامعه حضور مستمر رو پررنگ پیدا کنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر غلامی از اینکه همیشه پاسخگو هستید، ازتون ممنونم. معاونینتون رو سخت میشه پیدا کرد یا به طبیعی نمیشه پیدا کرد، اما با شما خیلی راحت میشه ارتباط گرفت. سپاسگزارم آقای غلامی، شبتون خوش بشه، انشالله خداحافظ میشه.
خداحافظ.
آقای دکتر عملی از شما هم بی‌نهایت سپاسگزاریم. ما خیلی تلاش کردیم آقای کپکانیان قائم مقام شما تماس بگیریم، متأسفانه تلفن پاسخ ندادن. از اینکه شما پاسخ خوب دید بی‌نهایت سپاسگزارم.
بزرگواری شما. سلامت باشید.
خداحافظتون میشه.
خداحافظ.
خب با دو مسئول در حوزه سیاست‌گذاری صحبت کردیم که وضعیت پژوهش چگونه است، توضیحاتی رو دادن. خب پیام‌هایی رو که شما شنوندگان عزیز هم می‌فرستید و بعضا هم سوالاتی دارید که خروجی این سوالات یا پاسخ به این سوالات خیلی به حوزه سیاست‌گذاری برنمی‌گرده، بعد از کسانی بپرسیم که این پژوهش‌ها میاد در دل مسئولیت اون نهاد و تبدیل میشه به فناوری و شکل تجاری پیدا میکنه. قاعدتا از حوزه سیاست گذاری که بیان بیرون، پرسش هایی که شما مطرح کردید خودش رو بیشتر نشون میده. اینکه مثلا جشنواره جوان خوارزمی امروز مصادف بوده، مثلا حدود دو دهه پیش بیش از 12,000 نفر شرکت میکردن، الان این تعداد به 1/3 رسیده. آیا از نخبگانمون خبر داریم که الان بعد از اینکه تو جشنواره ها رتبه میرن کجای دنیا هستن، ایران هستن یا نیستن؟ بله، اینا و پرسش هایی از این دست که در قالب نقد موضوع پژوهش و دانشگاه مطرح شده رو خواهیم پرسید از جناب آقای دکتر محمد صاحبکار خراسانی، رئیس محترم مرکز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. آقای دکتر صاحبکار سلام بر شما.
سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان این برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر صاحبکار. آقای دکتر غلامی و آقای دکتر عاملی اشاره کردن به حوزه های سیاست گذاری برای شرکت های دانش بنیان، اما ما میبینیم که فعالان این حوزه هنوز مشکل بیمه دارن، هنوز مشکل بازار دارن، یعنی یکی از چالش های جدیشون بازاره. کارهای متعددی براشون انجام میدیم که مثلا فن بازار رو انجام میدیم، لیزینگ براشون ایجاد میکنیم که اینا بازارشون به فروش برسه، کمکشون میکنیم که صادرات کنن. میگیم آقا شما ارزش افزوده ایجاد میکنید 20 برابر بلکه 30 برابر بیشتر از ارزش افزوده اقتصاد فعلی، اقتصاد سنتی ماست و حتی بازار ماست. اما میبینیم که این تا یه جایی میرن به یک دست اندازه بزرگی برمیخورن که نمیتونن جلو برن. به همین خاطر تو حوزه نخبگی شاهد مهاجرت میشیم. سوالات مردم متعدد تو این زمینه مطرح شده که پرسیدید اونا که رو جشنواره ها رتبه میارن کجان. میخوام شما میتونید اینا رو باز کنید، از این دست اندازه برای ما بگید که کدومش برطرف شده، کجاهاش هنوز دست انداز وجود داره. آیه صاحب کار بعد وقت اشاره کنیم به درخشش های این شرکت ها.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. منم تشکر میکنم از شما که این موضوع به این مهمی دارید برنامه رو اجرا میکنید، پیگیری میکنید. در طول چند سال گذشته خب کشور ما یک سری اتفاقات جدیدی افتاده درش. بحث توجه جدی به کارآفرینی فناورانه و توجه به شرکت های دانش بنیان، خب مثلا شاید در حدود 10 سال پیش این موجی که الان وجود داره وجود نداشت. خوشبختانه با تمام زحماتی که همه دستگاه اجرایی خود جوانای این کشور کشیدن، یه موج بسیار بزرگی شکل گرفته و الان ما بشه 4700 شرکت و تحت عنوان شرکت های دانش بنیان تحت یک سری برنامه های حمایتی و توانمندسازی در نظر گرفتیم و داریم کار رو داریم دنبال میکنیم. من در زمینه‌های مختلف مثلا تعامل با سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها، بحث سربازی این افراد کلیدی فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان و همکاری ستادکل و سایر زمینه‌ها یک سری برنامه‌های خوبی تهیه شده و در حال اجراست. یعنی الان هر سال چند هزار شرکت بعضن از این برنامه‌ها دارن استفاده می‌کنن. ولی ما انتظاراتی که داریم و در بین جوانان ما با این پتانسیل ها و انرژی که در این نیروهای جوان ها خیلی بالاتره. در مجموع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تمام تلاش این بوده که سعی کنیم با به نیابت از این شرکت های جوان، به نیابت از این شرکت های دانش بنیان بیایم و با سایر دستگاه وارد تعاملی بشیم و سعی کنیم این مسیر ساده تری رو، مسیر تسهیل شده و با سرعت بیشتری رو برای فعالیت‌ها و تعاملات این شرکت‌ها با محیط پیرامونی خودشون
بله
ایجاد بکنیم، که حالا بعضی از اون موارد رو خدمتتون گفتم. ولی بله، تعداد زیادی از این مسائل و مشکلات هم هست که ما باید سعی کنیم با همت و جمع عزمی که در تمام دستگاه اجرایی کم کم داره به وجود میاد، ان شاءالله اونا رو برطرف کنیم.
آقای دکتر صاحب‌گاه، می‌دونید من چرا از مشکلاتتون سوال کردم؟ یعنی ابتدا گفتم از این حوزه شروع کنیم بعد بگیم کجا درخشیدن.
ببخشید من صدای شما رو
بله من سعی میکنم بلندتر صحبت کنم.
اگه صدا بلندتر باشه در خدمت.
بله از کدام میدونید من چرا از مشکلاتشون پرسیدم؟ گفتن اول مشکلاتشون بگید بعد بپردازیم به حوزه‌ای که درخشیدن، چون اولا سوال مردم بود و دیگه اینکه فکر میکنم 4 ساعتی تو مجلس بودید، بعد کم بیشتر درسته؟
کمتر از 4 ساعت شد ولی خب زمان خیلی
آره،
مفصلی بود.
زمان مفصلی بود و تمام اون چیزایی که الان برای ما تیتروار گفتید اونجا به تفصیل برای نماینده‌ها توضیح دارید. اتفاقی افتاد، حالا درسته یه هفته ای اتفاق نمیفته، اما اصلا امیدی داد به شرکت‌های دانش بنیان که ما بیایم ایده رو تبدیل کنیم به ثروت؟ اتفاقی افتاد، کمکی کرد، روان کرد کارو، وعده ای دادن که حداقل کمک کنن تو این حوزه؟
نکنین. مهمترین اتفاقی که الان افتاده این هستش که توجه به شرکت‌های دانش بنیان که قبلا شاید اولویت چندم و چندمینه به قول معروف کشور بوده، الان تبدیل داره میشه به اولویت مثلا 5 تا اولویت اول. یعنی ما راه نجات کشور رو میبینیم. اینکه مجلس محترم شورای اسلامی حدود 2-3 ساعت از وقت صحن علنی خودش رو به شنیدن مشکلات و مسائل این شرکت اختصاص میده، اتفاق کوچیکی نیست.
نه اما اگر تصمیمی بگیرن مهمه های
بله. حالا ما تو بعضی از زمینه ها خب الحمدلله در هیئت رئیسه مجلس به همتی که جناب آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی عضو محترم هیئت رئیسه مجلس داشتن، یه کمیته ویژه‌ای تشکیل شده. در طول چند ماه گذشته این کمیته فعال بوده. یعنی ما نتیجه یه جلسات مفصلی که در این چند ماه بود رو ما در صحن علنی مجلس به سمع و نظر همین نمایندگان مجلس رسوندیم. در طول این مدت با برگزاری همین جلساتی که در مجلس برگزار شده بود، خب برخی از این مسائل و مشکلات یا مثلا نیاز بود که یک کاری تسریع بشه، یک مقرراتی به صورت داخلی نوشته بشه، اینها به قول معروف الحمدلله انجام شد. این کمیته هم دائمی خواهد بود. یعنی ما به صورت منظم جلساتی رو در هیئت رئیسه مجلس برای پیگیری و مطالبه از دستگاهایی که یک سری قولایی رو به ما دادن ان شاءالله تشکیل خواهیم داد و پیگیری خواهیم کرد. بعضی از موارد نیازمند این هستش که بیاد در قالب یک لایحه‌ای از طرف هیئت وزیران برای مجلس ارسال بشه. بعضیا نیازمند خود طرح در مجلس هست، اونم طرحی در مجلس از طرف نمایندگان کار بشه. من این روند رو روند روبروش و روند مثبتی می‌بینم که الان جمع جوانان کارآفرین ما دیگه این راهی رو پیدا کردن که بتونن در عالی‌ترین سطوح نظام برن صحبت کنن، حرفاشون رو مطرح کنن. من نمیدونم دقت کردید یا نه، در جلسه هفته پیش مجلس
بله،
به جایی که مدیران دولتی بیان صحبت کنن، خود این جوانا اومدن پشت تریبون قرار گرفتن و به صورت خیلی صریح و شفاف مشکلات خودشون رو مطرح کردن. من خیلی امید دارم که انشالله این بیان مسائل به صورت صریح و شفاف، همین راهکارهایی که پیشنهاد شده و اقدام شده، ان شاءالله بتونه کم کم
مسائل حل بکنه. همونطور که خدمتتون عرض کردم در طول این چند سال گذشته تعداد زیادی از این مسائل طرح شده و حل هم شده.
اگر ان شاء الله سنگ نندازن آقای دکتر.
ان شاء الله.
درسته؟
ان شاء الله.
ما آقای دکتر ستاری